قطعات تولید کنندگانی که دارن روی خودروهای مونتاژ کار میکنن چقدر باید روی خودروها بکشن، یا اینکه خیر اصلا این منجر به هیچ افزایشی نمیشه، انتظار کشیدن روی درصدی هم روی قیمت تمام شده نباید داشته باشیم؟
ببینید در مورد من یه نکته فقط در مورد سرمایه‌گذاری داشت منطقه عرض کنم. بعد از به صلاح تغییر نرخ ارز هنوز قطعه به صلاح تغییر نرخ ارز یافته و سیکیدیش وارد نشده، چون 6 ماه طول میکشه تا به هر حال سفارش های جدید برسه به دست تولید کننده و با قیمت جدید عرضه کنه. حالا اون بحث شورای رقابت هم ایشون قبول داشتن و بحث قیمت گذاری این موضوع قطعا مجدد باید اتفاق بیفته. منطقه حجم ما وارد بازار شدیم و اومدیم برای بازار تعیین تکلیف کردیم، دچار مشکل شدیم. حالا چه بحث شورای رقابت، چه بحث خود وزارت صنعت، چه بحث سامانه، این مشکل داشته که تقریبا ما از جریان تعادل خارج شده. منتها در مورد به صلاح این که اشتراک خواهر کردن و خب سفارش های یک باچه بین خود شرکت ها اتفاق بیفته، طبیعتا این کم کم اتفاق میفته و به این سمت خواهر رفت این شرکت ها. هر چند ما هنوز نتونستیم مثلا دو تا شرکت بزرگیمون خب یه تیراژ اقتصادی در دنیا این 3 تا 4 میلیون خودرو، ما هنوز نتونستیم سایپا و ایران خودرو رو با اینکه خب به هر حال دولت نظارت مستقیم داره، دولت مدیر عاملاشون رو مشخص میکنه و تعیین به صورت سرپرست میکنه، هنوز نتونستیم دو تا شرکت رو به یه سمت ببریم و مثلا بگیم یکی یه شرکت اینه کیاریاندار رو مثلا که در کره یه به صلاح تلفیق شده داره این همه 5-6 دار از شرکت های بزرگ در دنیا این کار انجام دادن، ما هنوز نتونستیم اینجا به این برسیم به دلیل این که خب با نوع تفکر اقتصادیمون نوع تفکر اقتصادیمون تفاوت میکنه و از این بابت ضررهایی میبینیم. در مورد بحث سوالتون به صلاح خاصا اون چیزی که توان وجود داره، توانش هست، من تا باز هم باید اون توجیه اقتصادی و اون فضای اقتصادی جواب بده. به هر حال تولید کننده شخصی کسی نیستش که یا غیر دولتی کسی نیستش که بر اساس چارچوب های دستوراتی بیا تولید کنه و ضرر بده. ما همطور که میبینیم شرکت همون الان شرکت هایی که دولتی بوده هنوز ضرر دارن دیگه، در حال دارن ضرر میدن و روز به روز دارن اینها از گردش اون پودشون دارن استفاده میکنن و سرکوب قیمتی طی سالها توسط وزارت صنعت و حالا چارچوب‌های تصمیم گیری باعث شده که امروز اینا به زوال افتادن دیگه. ولی شرکت خصوصی را اگر ببینی یک روز سود نمیده اون ببخشید در شرکت رو میبنده، میگه که فایده ای نداره، من برای چی بخوام باید سرمایه ما از دست بدم. نگاه به آینده داره، گاهن با سود کمتر با قیمت پایینتر فعالیت میکنه، منتها اینکه بخواد سال به سال زوال داشته باشه قطعا این موضوع رو ادامه ده. ما چارچوب مناسبی در صنعت خودرو نداشتیم ولی این چارچوب به صلاح صحیح رو نتونستیم به کمک این صنعت، بیشتر از این صنعت خواستیم. حتی تامین کنندگان این صنعت خب صنعت خودروی ما باعث شده که اونها رونق بگیرن، این پتروشیمی این فولاد در کشور امروزه از این صنعت به نوعی بهره کشی میکنن، یعنی سعی میکنن که خریدهای آنچه در دنیا میفروشن و دارن در صادر میکنن بخوان در داخل عرضه کنن گرانتر از قیمت جهانی و با شرایط سختری بدن. خب این خودش باعث میشه که ما فضای رقابت در داخل کشورمون در داخل سازی دچار مشکل میشه. در مورد قیمت هم فرمودن که افزایش، حالا من گفتای ایشون رو فقط تایید میکنم، برای الان خیلی چند تا از مدل های مونتاژی ما در داخل در زیر قیمت کارخونه در بازار خرید و فروش میشه و سفارشی برای اونها نیست. این نشون میده که ما بازار آزادخانه بازار خودش به تعادل میرسه ان شاء الله. هر آنچه در بخشی از قسمت ها ما تصمیمات کمتری بگیریم و زحمت کمتری بکشیم فکر میکنم که به نتیجه بهتری بدهش.
متشکرم دکتر نظری، ممنونم از توضیحات کاملتون، آرزوی موفقیت داریم، صبح بخیر میگیم و خدا نگهدارتون. آقای دکتر منطقی سپاسگزارم از حضور حضرت عالی و ممنونیم. یکی از شهروندها پیامک دادن 9927221 نوشتن که چطور دولت قرار داده وعده کاهش قیمت خودرو داده بود اما داستان انگار داره متفاوت میشه. این رو هم بفرمایید، آیا ما از بازار از خروجی انتظار افزایش داشته باشیم یا نداشته باشیم؟
ببینید با توجه به مواردی که گفتم و الان شواهدش هستیم، ما خودروهای مونتاژمون قیمتشون رو به افزایش نخواهد بود، رو به کاهش خواهد بود و با توجه به تمام واردات خودروهای دست دومی هم که اتفاق بیفته، فاصله قیمتی بازار با فاصله قیمتی کارخانه تو خودرو تا خودروساز بزرگ کاهش پیدا خواهد کرد. این سیاستی به خود وزارت صنعت هستش و در این جهت تلاش خودش رو میاد و انجام میده.
سپاسگزارم آقای دکتر منطقی، ممنونم از حضور حضرت عالی، آرزوی موفقیت و سلامتی داریم.
متشکرم، خدا حافظ.
خدا نگهدارت. بررسی تحولات منطقه قرار هست که توی حوزه‌های مختلف صورت بگیره. حتما راجع به تحولات منطقه که صحبت می‌کنیم، یک طرفش به این هستش که چقدر ما زیرساخت‌های امنیتی خودمون رو تونستیم ارتقا بدیم و بهش بپردازیم و تیب خاطر به وجود بیاد تو حوزه امنیت، و این امنیت داخلی حتما یک سر تأثیرگذار و قسمت تأثیرگذارش با سازمان پدافند غیر عامل هست. در هفته پدافند غیر عامل هستیم، میخوایم هم صحبت بشیم با جناب آقای دکتر مهدی بی‌طرفان، دبیر محترم انجمن علمی پدافند غیر عامل ایران. آقای دکتر سلام.
بسم الله الرحمن الرحیم، با عرض سلام و عرض ادب به مجری محترم و شنوندگان محترم و بحثی که حالا مطرح کردید برای پدافند غیر عامل و اهمیت اون به خصوص در جنگ های مثل امروز که میبینیم برای بحث رژیم اشغالگر صهیونیستی و غزه وجود داره، که حالا ممکنه این موضوعات هم برای کشور ما به وجود بیاد و حالا این جنگ گسترده بشه، در این زمینه خب بحث پدافند غیر عامل هم اهمیت خاصی داره که من حالا در خدمت شما هستم.
سپاسگزارم. یکی از مواردی که میتونه تاثیرگذار باشه توی هر کدوم از مخاصماتی که به وجود میاد، یا حتی مخاصمات هم نه، یک نسری نزاع‌های کوچکی که ممکنه بین طرف‌های متخاصم به وجود بیاد، اصل غافلگیری هستش. وقتی که سازمان پدافند غیر عامل با تمهیدات و تدابیری که میاندیشه و اجرا میکنه جلو بریم، به نظر میرسه که ما به حالت حد اقلی در غافلگیری باید برسیم. موضوعی که میخوایم با شما در میون بگذاریم بحث همین غافلگیری هست و آمادگی هستش که پدافند غیر عامل میتونه به وجود بیاره. چقدر توی کشور ما این موضوع جدی گرفته میشه از طرف سازمان ها، ارگان ها، نهادها؟
من یه توضیح کوچولو قبلش بدم بعد وارد بحث غافلگیری بشم. پدافند غیر عامل یه مجموعه اقدامات غیر مسلحانه ای هست که ما رو میخواد به چند تا هدف اصلی برسونه. خب مهمترین هدف پدافند غیر عامل کاهش آسیب پذیریه. یعنی اگر خدای نکرده جنگی رخ بده، حالا نزاعی رخ بده، موضوعی به وجود بیاد، خب ما کمترین آسیب پذیری رو در اثر اون حملات داشته باشیم. خب زمانی که ما کمترین آسیب پذیری رو داشته باشیم، خود به خود به هدف دوم سوم میرسیم. یعنی وقتی آسیب پذیریمون کم باشه، خود به خود استمرار خدمات ضروری هم در جامعه به وجود میاد. یعنی چی؟ یعنی زمانی که حالا هر اتفاقی که بیفته وقتی آسیب زیادی به ما نزنه، عملا میبینیم مثلا خدمات مثل برق، آب، گاز و حالا موضوعات به این شکل میتونه تو سطح شهر ما یا کشور ما استمرار داشته باشه، استمرار بهتری داشته باشه. زمانی که آسیب پذیریمون کمتر باشه، عملا به هدف سوم که افزایش پایداری هست ما رو میرسونه و ما میتونیم شرایط پایدارتری رو داشته باشیم. عملا باعث این میشه که مدیریت بحران راحتتری رو داشته باشیم، چون کاهش آسیب پذیری داشتیم. و عملا همه این ها زمانی که دشمن ببینه که بخواد به ما آسیب بزنه و ما کاهش آسیب پذیری داریم و تونستیم آسیب‌های خودمون رو توی سطح شهر، توی سطح کشور کاهش بدیم، عملا ممکنه دشمن حتی به بازدارندگی دفاعی هم ما دست پیدا کنیم. یعنی دشمن به نتیجه برسه که خب حالا این حمله‌ای که میخواد انجام بده چون نتیجه مورد نظرش رو نداره، عملا از حمله خودش منصرف شه. یا ببینه اگه بخواد این حمله رو انجام بده هزینه خیلی زیادی رو براش داره ولی سود آنچنانی نداره، عملا باعث میشه که ما دچار بازدارندگی بشیم. حالا بحث اساسی که وجود داره اینه که سازمان پدافند غیر عامل توی سالهای گذشته فعالیت‌های خیلی زیادی رو انجام داده تا بتونه ما رو از این غافلگیری حمله دشمنان، حالا این حمله میتونه نوعهای مختلفی هم داشته باشه، اما رو از این غافلگیری رها کنه. خب حالا من میخوام از شما مثال بزنم، این حملات میتونه از حملات سایبری باشه، حملات شیمیایی، حملات زیستی، خود حملات نظامی و بمباران، حملات تروریستی و موضوعاتی شبیه این دست باشه. حالا سازمان پدافند غیر عامل توی سالهای گذشته خب فعالیت‌های خیلی خوبی رو انجام داده. یه نمونهش رزمایش دیروزی بودش که خود سردار جلالی هم تو اون رزمایش حضور داشت که سالهای مختلف هر ساله، یعنی این رزمایش برگزار میشه و کل دستگاه اجرایی کشور از وزارتخونه‌ها بگیرید تا بخش‌های مختلف و از نظر استمرار خدمت ضروری مثل برق مورد آزمایش قرار میگیره. یعنی ما میاد برق اون مناطق رو قطع میکنیم ببینیم آیا جنراتورها و سیستم‌هایی که در نظر گرفته شده خود به خود وارد عمل میشن یا نه، چقدر این کارایی داره، چقدر میتونن مثلا خدمت رسانی انجام بدن، یا رزمایش‌های مختلف داره. حالا تو بحث‌های سایبری تست‌های نفوذهایی که انجام میشه که ببینن دستگاه‌های مختلف آیا آمادگی دارن ندارن. تو هفته پدافند غیر عامل فقط منوط به این که همایشی برگزار بشه یا به این صورت نیست، با این رزمایش‌ها عملاً یک سطح آمادگی رو از دستگاه‌ها و ارگان‌ها سنجیده میشه که آیا قابلیت اینو دارن که در شرایطی که این تهدیدات رخ بده ما غافلگیری آنچنانی نداشته باشیم و بتونم به مردم در اون شرایط اضطراری خدمت رسانی بکنن یا نه.
توی این حوزه پدافند غیر عامل یک امر بین بخشی هستش، یعنی ما هم سازمان ها، ارگان ها، نهاد های مختلف رو داریم که باید اصول پدافند غیر عامل رو بشناسن، بر اساس اون گام بردارن و جلو برن و ایمن سازی انجام بدن. بحث دیگه بحث حوزه صنعت ما هست. خب ما توی مانور هایی که انجام میشه توی این روزهای این هفته خیلی از سازمان ها، ارگان ها، نهاد های مختلف میان نشون میدن قابلیت ها، توانایی های خودشون، که حالا در جای خودش راجع به این موضوع هم صحبت میکنیم، اما تو حوزه صنعت لااقل تا جایی که من تو ذهنم هست کم بهش پرداخته شده که ما اومدیم چقدر توانمندی های حوزه صنعتمون رو در پدافند غیر عامل بالا ببریم، یا چقدر تو این حوزه اومدیم تعاریف رو انجام بدیم، چقدر اومدیم یک مدیریت بین بخشی انجام بدیم، اینها رو هم پای خودمون بکشیم بالا، هم پای سازمان ها، ارگان ها، وزارت خونه های مختلف که تو این حوزه شاید سرآمد باشن. بفرمایید راجع به صنعت ما چه اتفاقی افتاده، چقدر تو صنعت اومدیم اینو پیاده کردیم؟
بله حرف شما حرف درستیه، اما برای این موضوع دو تا سه تا بحث و توی سازمان پدافند دنبال شده. یکی این که حالا چون در جریان باشید، امسال بحث پدافند غیر عامل، سازمان پدافند غیر عامل در مجلس مطرح شد و اساسنامه سازمان پدافند غیر عامل در مجلس تصویب شد. دو تا سه تا موضوع رو مجلس در این زمینه و سازمان پدافند غیر عامل دیدن. یکی بحثایی که دیروز سردار جلالی هم خیلی روش تاکید کردن بحث این بودش که یک توی قانون جدید اومدن بحثی رو دیدن که اگر فردی اجرای پدافند غیر عامل حالا در صنایع کوتاهی بکنه، سازمان پدافند غیر عامل میتونه اون طرف رو به عنوان یک مجرم به قوه قضاییه معرفی کنه و ضمانت‌های اجرایی لازم به وجود بیاد که بشه حالا تو بخش صنعت و بخش‌های دیگه اون پایداری رو ایجاد کرد و به سمت کاهش آسیب پذیری بود. یک نکته
این تا حالا این کار انجام شده؟ کسی معرفی شده؟
بله، سالهای گذشته، حالا مخصوصا در دولت قبلی، حالا چون همکاریام زیاد با سازمان پدافن زیاد نبود، خیلی از افراد حتی در حد وزیر معرفی شده بودن برای حالا کوتاهی در زمینه پدافند غیرامه. حالا پیگیری‌های انجام شده و حالا من دقیقا در جریان موضوع نیستم، ولی افراد مختلف معرفی شده بودن. ولی در دولت جدید که همکاری با پدافند غیرامن بیشتره، خب کارهای بهتری انجام شده و این موضوع الان میگم خب با توجه به اینکه تو مجلس هم تصویب شده، عملا دیگه ضمانت اجرایی داره که افرادی که در این زمینه پدافند غیرامن کوتاهی انجام بدن قابلیت پیگیری قضایی داره و سازمان پدافند هم واقعا سر این قضیه وایساده و پیگیر شدید هستش که کوتاهی مختلف، چون فردا همین یک کوتاهی مختلف میبینه برق باعث میشه برق یک شهری قطع بشه در شرایط بحران.
بله.
یک کوتاهی کوچیکی توی یه صنایع خدایی نکرده باعث یه حادثه شیمیایی میشه،
یا تو مثلا سازمان ها ممکنه یک سری اطلاعات درس پیدا کنه، نشر پیدا کنه، اطلاعات محرمانه ای که قرار نیست در دسترس باشه، اطلاعاتی که نباید بر خط می بود و بر خط تن و اینها مسائلی هست که میتونه دردسر درست کنه. متشکرم از شما آقای دکتر بی‌طرفان، سپاسگزارم از حضورتون.
من فقط یه نکته خیلی کوچیکم بگم، نکته دومم اگه یه در حد یک دقیقه به من وقت بدی. بحث بعدی که توی این موضوع دیده شده بحث مالیاته، یعنی اگر صنایع کشور ما و شرکت‌های مختلف اگر هزینه‌ای در حوزه پدافند غیرعامل انجام بدن، سازمان پدافند غیرعامل مصوبه‌ای رو داره که هزینه‌های پدافند غیرعامل رو به عنوان هزینه‌های مالیاتی که در نظر می‌گیره، یعنی با سازمان امور مالیاتی میتونه مکاتباتی داشته باشه که آقا ایشون این هزینه‌ای که کرده رو به عنوان مالیاتش در نظر بگیرن. این هم میتونه خیلی جذابیت خاصی رو تو صنایع کشور ما ایجاد بکنه که افراد با هزینه هایی که دارن میکنن مثلا توی کارخونه خودشون که آسیب مخازن شیمیاییشون کاهش پیدا کنه، عملا هم تونستن کارخونه خودشون ارتقا بدن، هم به عنوان یک مشوق مالیاتی از این موضوع استفاده بکنن و خب میتونه جذابیت خاصی رو ایجاد کنه.
سپاسگزارم، متشکرم آقای دکتر بی‌طرفان، ممنونم از حضور حضرت عالی، آرزوی موفقیت داریم.
خواهش میکنم، مرسی،
پیروز باشید، خدا
نگهدار.
خبری که همکنون به دست ما رسیده لطفاً توجه بفرمایید. صبحی دیگه آغاز شده و تحلیل ها نشون میده که همکنون برنامه صبح و گفتگو از آنتن شبکه رادیوی گفتگو در حال پخشه.
صبح و گفتگو، اطلاع رسانی و تحلیل رخدادهای روز. آخرین اخبار حوزه‌های مختلف. شنبه تا چهارشنبه از 6:30 صبح.
صبح شما بخیر باشه، متشکرم که با صبح گفتگو همراه هستید و میخوایم بریم سراغ یک سری اخبار خوب در حوزه دندان پزشکی، هم صحبت بشیم با میهمانان ارجمند و متخصصمون در این بخش، سرکار خانم دکتر زهرا اخگر، ریاست محترم گروه خدمات پزشکان و دندان پزشکان سازمان بیمه که روی خط ارتباطی هستن. بیمه سلامت، خانم دکتر سلام عرض میکنم، صبح بخیر.
سلام عرض میکنم، به نام خدا، من مهناز اخگر هستم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمتتون، خدمت شما آقای هاشمی و شنوندگان عزیز رادیو گفتگو.
عذرخواهی می‌کنم،
همگیام به خیر و شادی، خواهش می‌کنم.
اسلایدی فرمودید، من
خواهش می‌کنم. بله، من ممنونم.
سپاسگزارم از شما و جناب آقای دکتر حساری، عضو محترم هیئت علمی گروه سلامت دهان و دندان دانشکده دانشگاه علوم پزشکی تهران. بله. آقای دکتر حساری سلام عرض می‌کنم، صبح عزتالی هم بخیر.
سلام، صبح شما بخیر.
متشکرم.
من هم خدمت شما و ستار خانم دکتر و همه شنوندگان عزیز رادیو گفتگو سلام عرض میکنم.
متشکرم که دعوت ما رو پذیرفتید. خانم دکتر اخگر در خدمت شما هستیم. این که خروجی هایی که سازمان بیمه سلامت در نظر گرفته و مجموعاً بیمه سلامت کشور در نظر گرفته به نفع بیماران مختلف، مراجعین مختلف در حوزه دهان و دندان رو از شما می‌خوایم جویا بشیم، این که خبرهای خوبی که قرار هست منجر به یک سری تغییرات تو حوزه بیمه گری بشه رو هم از شما جویا بشیم.
خواهش می‌کنم. من در خدمتتون هستم. من قبل از که بخوام اون 14 خدمتی که ما قبلا تحت پوشش بیمه داشتیم، 14 خدمت هست که حدود 4-5 تاش خدمات پیشگیری هست و آموزشی و بقیه خدمات ترمیمی هست و کشیدن دندان و رادیوگرافی. یعنی ما قبلا 14 تا خدمت تحت پوشش داشتیم، ولی اخیرا طی به اصطلاح جلسات متعددی که گرفته شده در شورای عالی بیمه حدود 17 خدمت پیشنهاد شده که در بسته خدمات دندان پزشکی به اصطلاح اضافه بشه و ارتقا پیدا کنه. از این خدمات که ما الان در دستور کار خود سازمانمون هم هست و در سامانه هامون یکی دو روز آینده به اصطلاح اعمال میشه 7 خدمت هست که اون 7 خدمت شامل ترمیم به اصطلاح آمالگام هست، 4 سطحی که قبلا ما 1 سطحی و 2 سطحی و 3 سطحی داشتیم و کامپوزیت رزینی به اصطلاح قبلا ما 1 سطحی و 2 سطحی و 3 سطحی خلقی داشتیم، الان 4 سطحی اضافه میشه و کامپوزیت رزینی به اصطلاح 1 سطحی و 2 سطحی و 3 سطحی و 4 سطحی قدامی. اینا قبلا برای فقط دندون 6 بود، یعنی اولین دندونی که رویش پیدا میکنه و دائمی هست، ولی الان برای تمام دندون ها در نظر گرفته شده و یه محدودیت سنی هم قبلا وجود داشت که تا 14 سالگی بود که این ارتقا پیدا کرده و به 18 سالگی تبدیل شد. که این چند تا خدمتی که گفتم خدمتتون که حدود 7 خدمت هست، 6 خدمت هست ما در دستور کار خودمون قرار دادیم. بقیه خدمات هستن که اونا در دستور کار شورای عالی بیمه هستن که انشاءالله پس از که ابلاغ شد به ما اینها رو روی سامانه هامون اعمال میکنه و مردم میتونن از خدمات استفاده کنن.
آقای دکتر حساری، این موضوعاتی که خانم دکتر اخگر فرمودن قرار هست چقدر در سطح بیماران و مراجعین حوزه دهان و دندان تسهیل ایجاد کنه، چقدر میتونه کمکشون کنه؟ آقای دکتر حساری، خب
من بسیار خوشحالم که این همچین خبری رو میشنوم. این خبر خوبی هست، ولی از اعلام یه خبر تا اجرای اون فاصله بسیاره. برای اجرای هر برنامه ما نیاز به این داریم که یک سری مقدماتی رو آماده کنیم. وقتی یک فردی میخواد دسترسی به یک خدمتی پیدا کنه، موانع متعددی وجود داره. موانع اقتصادی یا مالی، فرهنگی، دسترسی فیزیکی و سایر دسترسی هایی که ممکنه که یک نفر داشته باشه. در مورد این مسئله، خب بیمه سلامت لطف کرده و زحمت زیادی همکاران کشیدن، جناب دکتر ناصری و سایر عزیزان، و در حال توسعه پوشش خدمات تحت پوشش هستن. اما اگر بخوایم یک کاری رو اجرایی بکنیم، لازمه یه سری کارهای دیگر رو هم به دنبال اون انجام بدیم. مثل هر محصولی که یک شرکتی میخواد براش بازاریابی میکنه، شرکت بیمه خدمات سلامت بعد برای این کار بازاریابی کنه. بازاریابی مستلزم چی هستش؟ یک، شناختن مشتریاش دندان پزشک هست. دو، ارتباط با اونها. سه، توجیه اونا. 4، بیان نمودن مزیت‌هاش. 5، برای مردم باید بگی که مزیت‌های این کار چی هستش. 6، تسهیل این ارتباطه، چه برای مردم چه برای دندان پزشکا. و بعد باز پرداخت به موقع و به روز و مطلوب برای دندان پزشکان. برای این کار چه کار باید انجام بشه؟ ابتدا باید با دندان پزشکان از طریق جامعه دندان پزشکی و سایر انجمنهای علمی و به صورت تبلیغات مختلف این کار انجام بشه و به مردم و دندان پزشکان شناخته بشه. این مسئله دوم، این که سامانه و نحوه ارتباط با اون، نحوه ورود به اون، نحوه عقد قرارداد برای دندان پزشکان، نحوه ثبت مدارک برای بیمه شده ها، همه اینا به صورت یه مالتی میدیایی در بیاد، در اختیار قرار بگیره، هر کس که خواست به راحتی بتونه ارتباط برقرار کنه و وارد سامانه بشه، عقد قرارداد بکنه و یا بره از خدمات استفاده کنه. سوم این که برای این کار تبلیغ بشه. چهارم این که به دندان پزشکان باز پرداختای به موقع و مرتبی انجام بشه. و دیگه این که این یه قرارداد بین بیمه و دندان پزشک. تعرف هایی که بیمه اعلام میکنه طبیعتاً با اون چه که در عرف جامعه هست تطبیق نداره و معمولاً بسیار عقب هستش از تورم و سایر افزایش قیمت ها. این اختیار بیمه هستش که بگه دندان پزشک الا و الا باید این قیمت رو بگیره. ولی اگر این قرارداد رو اصلاح کنه و بسپرش به بازار آزاد به عرضه و تقاضا و بگه من اینقدر باز پرداخت میکنم و اگر بیشتر یا کمتر شد من کاری به این ندارم، این کار مطمئن باشید که منجر به افزایش دریافت خدمت میشه و بعد از یه مدتی خیلی از دندان پزشک ممکنه که با همین تعرف ها هم بیان و خدمات رو ارائه بده. بنابراین باید برای انجام این کار به غیر از تصویب چند تا مصوبه اقدامات متعدد دیگه انجام بشه که بتونیم به اهدافی که میخواییم دسترسی داشته.
متشکرم خانم دکتر اخگر. آنچه که آقای دکتر حصاری فرمودن چقدر بسترش آماده است، چقدر بهش فکر شده و زیر ساختش آماده شده؟
من در خدمتتون هستم. ما تقریبا با 1500 تا دندونپزشک الان قرارداد داریم. بعد همینجورم که خود آقای دکتر احتمالاً در جریان هستن، نسخه در بستر نسخه نویسی الکترونیک داریم خدمات رو ارائه میدیم و تمام این 1500 تا پزشک دارن تمام اون 14 خدمتی که به اصطلاح قبلا تعریف شده رو دارن ارائه میدن در این سامانه ما، تجویز رو ارائه میکنن. یعنی پس اضافه شدن این خدمات هیچ از نظر سطح دسترسی حداقل برای همین مواردی از اشکالی به وجود نمیاره و ما در سامانه هامون لحاظ شده. بعد در رابطه با عقد قراردادم که پزشکا، حتی پزشکا هم که قرارداد ندارن میتونن در سامانه ها برن و از این بستر استفاده کنن. تعریف هم همینجور که میدونید سالانه توسط هیئت وزیران مصوب میشه، البته به پیشنهاد شورای عالی بیمه که ما هم یکی از اعضای اون هستیم و مصر هستیم که این واقعی باشه. و در خصوص واقعی بودن تعرفه از سال 99 اتفاقات خیلی خوبی افتاد که به اصطلاح هم جزء حرفه‌ای مشخص شد، فنی مشخص شد و بازار مصرفی مشخص شد. ولی خب اینا باید بازم بازنگری بشه. من جمله چیزی که با قیمت و به اصطلاح متفاوت قیمت ایجاد می‌کنه مواد به اصطلاح مصرفی هستن، لوازم و مواد مصرفی هستن که این ما نامه‌نگاری متعدد هم کردیم به دبیرخونه که این مجددا مورد بازنگری قرار بگیره که حالا ان شاءالله ببینیم چطور میشه. ولی همونجوری که گفتم خدمتتون، ما الان قرارداد داریم در بستر به اصطلاح نسخه نویسی الکترونیک داریم خدمات رو ارائه میدیم و درسته یه مقدار تعریف ها اشکال داره، ولی خب ما پیگیر این مسئله هستیم و نظر آقای دکتر صحیح است.
آقای دکتر حساری، آنچه که الان داره انجام میشه تو حوزه های مختلف، تو تخصص های دیگه، میتونه ما رو خوشبین بکنه که تو حوزه دندان پزشکی هم با اقبال دندان پزشکان، متخصصان، همکاران از اتحادیه مواجه بشیم، هم تو این حوزه مردم بتونن دامنه بیشتری از مراجعه رو داشته باشن. چرا این رو عرض میکنم؟ به خاطر اینکه همین الان میدونیم که خیلی از مردم هستن تا دوچار مشکل نشه، تا به یک آسیب جدی دردآور و مرگاوری نرسه، مراجعه به دندان پزشک نمی کنن. دلایل مختلفی داره، حالا بحث هزینه ها هست، بحث فرهنگ سازی عمومی تو این حوزه هست، همه اینا دست به دست هم داره، همه رو هم نمیشه به حساب بحث هزینه ها گذاشت، به هر حال فرهنگ سازی باید بشه. اما اون قسمتی که راجع به هزینه ها هست و میخوایم با شما در میون بذاریم، چقدر میتونه این موضوع باعث ایجاد یک فرهنگ جدید در مراجعه به دندان پزشک بشه؟
من وقتی میرم یه محصولی میخرم از چند نفر سوال میکنم که میخوام برم این ماشین رفشویی رو بخرم، این گاز رو بخرم، از فروشنده ها مشورت میگیرم، میگه ببین فلان محصول رو بری بخری خدمات پس از اون خوبه با جنس شایع خودم، ولی خدمات پس از فروش خوبی نداره، تو 10 بار باید تلفن بزنی تا اگه یه مشکلی پیش اومد برات بری و تعمیرش کن. اینجا هم همینطوره. اینجا ما با بیمه ما با بیمه میخوایم زندگی کنیم، زندگی کاری داریم. اگر قرار باشه که من ارتباطم با بیمه دوچار بیمه، فقط من که نیستم، که هزاران هزار ارباب وجود داره از بیمه شده ها تا ارائه کننده های خدمت، اگر بخواد واقعا قسمت دندان پزشکی رو تقویت بکنه، بعد در ابتدای کار بالاخره یک تمایز ایجاد کنه، یک توجه جدایی داشته باشه، یک تبلیغات درستی داشته باشه، یک ارتباط قوی تری داشته باشه. همونطور که الان اینجا داریم ما در این مورد صحبت میکنیم، این کار باید تقویت بشه، باید به دندان پزشکا اطلاع رسانی بشه، حالا به صورت کتبی، به صورت مجازی، به صورت صورت اعلانهای مختلف بعد ازشون درخواست بشه بیان تو سامانه عقد قرارداد بکنن 1500 تایی که میفرمایند درسته، ولی این سال یعنی سال همین مقدار بوده. من نمیدونم که آیا بعد از این 1500 تا میشه 2500 تا، یا آیا سال بعد میرسه به 3200 تا 3700 تا.